ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من کیوان حسینی میزبان شما در این برنامه در 45 دقیقه پیش رو. در روز دوشنبه 19 فروردین ماه 1392 خورشیدی، 8 آوریل سال 2013 میلادی با مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم و مثل همیشه در این برنامه میتونید از آخرین تحولات ایران و جهان با خبر بشید. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره ادامه دادگاه سعید مرتضوی در سال جدید خورشیدی که البته در حالی از ابهام قرار گرفته و با یکی از شاکیان آقای مرتضوی هم گفتگویی خواهیم داشت. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قرار تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از هانا کاویانی می‌شنویم.
با سلام. مارگارت تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ها مارگارت تاچر در پی سکته مغزی درگذشت است. خانم تاچر تنها نخست وزیر زن بریتانیا بود و طولانی ترین زمان نخست وزیری بریتانیا در قرن 20 را بر عهده داشت. مارگارت تاچر که سیاستمداری محافظه‌کار بود، به دلیل نحوه عمل و مبارزش با کمونیسم با نام بانوی آهنین نیز شناخته می‌شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران در اولین نشست خبری خود در سال جدید اعلام کرد احکام صادره در مورد پرونده فساد مالی به دایره اجرای احکام فرستاده شده و این بخش در حال تدارک اجرای احکام است. 4 از متهمین این پرونده به اعدام محکوم شدند. غلام حسین محسن اژه‌ای همچنین درباره پرونده مهدی هاشمی گفته است مطالعه این پرونده توسط قاضی تقریبا به پایان رسیده و زمان تشکیل دادگاه به زودی اعلام خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از تشکیل پرونده تازه‌ای برای فائزه هاشمی در رابطه با زمانی که او در زندان اوین بوده خبر داد. فائزه هاشمی در پایان سال گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران که کمتر از 2 پیش به یک باره در 2 دانشگاه پزشکی تهران و بهشتی ادغام شده بود، بار دیگر احیا شد. معاون آموزشی وزیر بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفت این تصمیم در پی اعتراض مکرر اساتید این دانشگاه اتخاذ شده است. او افزوده است که حال دانشجویان می‌توانند تصمیم بگیرند که در کدام دانشگاه به تحصیل ادامه دهند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز دمشق منفجر شده است. برخی گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 15 نفر و مجروح شدن 10 نفر حکایت دارد. این انفجار در قلب تجاری دمشق و در نزدیکی بانک مرکزی و وزارت دارایی رخ داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرنگارش در دمشق نوشته که در پی این انفجار صدای شدید تیراندازی شنیده شد. بنابر گزارش ها مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که بیش از 2 است برای برکناری و مبارزه می کنند به بخشهایی از دمشق نزدیک شده و حملات و بمبگذاری هایی را انجام می دهند، ولی هنوز مسئولیت انفجار اخیر را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ایالت وردک افغانستان جان 9 مسافر یک اتوبوس را گرفت. بنابر اعلام مقام‌های محلی این انفجار همچنین دست کم 22 مجروح بر جای گذاشته است. همین مقام‌های محلی طالبان را مسئول این انفجار دانستند، اما هنوز بیانیه‌ای از سوی طالبان در این زمینه منتشر نشده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه از رهبر کره شمالی خواست دست به اقدامات تحریک‌آمیز بیشتری نزند. پیش از این گفته‌ها بامداد دوشنبه کره جنوبی گفته بود به نظر می‌رسد کره شمالی در حال آماده شدن برای 4 آزمایش هسته‌ای است، اما ساعتی بعد این خبر از سوی مقام‌های کره جنوبی تکذیب شد.
ممنونم. تا این خبرها رو از هانا کاویانی با هم شنیدیم و می‌ریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در دقایق پیش رو از مجله شامگاهی با هم بشنویم. ادامه سفر جان کری به خاورمیانه و دیدار او با محمود عباس، فلسطینی‌ها خواستار آزادی زندانیان فلسطینی پیش از هر گونه مذاکره هستند. این خواسته‌ها چه تأثیری بر روند مذاکرات صلح دارند؟
میتونه تأثیر منفی داشته باشه روی نقش آمریکا در این منطقه.
یک کارشناس از تل آویو تحلیل خود از این سفر را ارائه خواهد کرد.
همینطور به حال خودش رها میشه علارغم اینکه 10 عضو تیم ملی بوده و چقدر افتخار کسب کرده بوده.
محسن پودنکی قهرمان کشتی فرنگی در سن 35 سالگی درگذشت. یک کارشناس ورزشی برایمان شرح زندگی او را خواهد بود. ادامه دادگاه سعید مرتضوی در حاله ای از ابهام.
شکایتی که ما از آقای مرتضوی و آقای حسن صادقیان و رضا جعفری شکایت کردیم مشارکت در بازداشت غیرقانونی و عناوین دیگه بود.
یکی از شاکیان مرتضوی به سوالات رادیو فردا درباره پرونده این قاضی سابق و البته مشهور پاسخ خواهد داد. و صادق هدایت و امروز 19 فروردین ماه که سال روز خودکشی اوست. چرا هدایت بر تاروک ادبیات داستانی ایران در جایگاهی دست نیافتنی نشسته است؟ یک نویسنده به این سوال پاسخ خواهد داد.
صادق هدایت در واقع بنیانگذار داستان مدرن در ایران هست.
و البته همونطور که در خبرها شنیدیم، مرگ مارگارت تاچر از زندگی و حیات سیاسی بانوی آهنین بریتانیا در سالهای پایانی جنگ سرد خواهیم گفت. همه در نیم ساعت پیش رو از رادیو فردا در مجله شانگهای. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفر خود به خاورمیانه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبران اسرائیل دیدار و گفتگو کرده است. در این گفتگوها محمود عباس از آزادی زندانیان فلسطینی به عنوان اولویت اصلی برای از سرگیری گفتگوهای صلح نام برده. محمد زرقامی از معیر جاودانفر کارشناس مسائل سیاسی در تل آویو پرسیده با توجه به اینکه همواره آمریکا خواستار مذاکرات بدون پیش شرط بوده است، ارائه چنین پیش شرط هایی از سوی هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی تا چه اندازه میتواند روند مورد نظر آمریکا از این گفتگوها را تغییر دهد؟ معیر جاودانفر:
میتونه تغییر بده به خاطر اینکه میتونه تاثیر منفی داشته باشه روی نقش آمریکا در این منطقه و مخصوصا در مسئله روند صلح به عنوان یک میانجیگر. هر چی مسئله مذاکرات صلح دشوارتر بشه، این میتونه به مقام و نفوذ آمریکا در این منطقه ضرر بزنه.
اولویت‌های دو طرف هم در این مذاکرات متفاوته، یعنی اولویتی که طرف فلسطینی قائله و اولویتی که طرف اسرائیلی برای خودش قرار داده. سفر آقای کریم با توجه به دیداری هم که دیروز با ترکیه داشت و استفاده از اهرام ترکیه، میتونه این اولویت ها رو به یک سمتی هدایت کنه؟
در حال حاضر به نظر میاد که این غیر ممکن هستش، چون الان برای دولت آقای نتانیاهو منجمد کردن ساخت و ساز در مناطق اشغالی در نوار باختری رود اردن میتونه بسیار دشوار باشه. احزاب کلیدی که در دولت ائتلافی او هستن، اگر او همچین اقدامی رو انجام بده، میتونن دولت او رو ترک بکنن و این میتونه باعث سرنگونی بشه. و از این طرف و از طرف فلسطینی آقای عباس نمیتونه موافقت بکنه با مذاکرات با اسرائیل، در حالی که دولت اسرائیل با ساخت و ساز در نوار باختری ادامه میده، چون اگر این کار رو بکنه میتونه به موضع حزب سازمان آزادی بخش فلسطین در صحنه داخلی سیاسی فلسطین ضربه مهیبی بزنه.
از طرف دیگه آقای عباس یکی از اولویت‌ها رو آزادی 4500 زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل قرار داده.
این تقاضا مسئله رو دشوار تر میکنه، چون برای آقای نتانیاهو آزاد کردن این زندانی ها باعثی در قسمت یک مذاکره باشه. اگه آقای نتانیاهو این زندانی ها رو آزاد بکنه، میخواد بدونه که در مقابل چه چیزی از آقای عباس دریافت خواهد کرد. به نظر من این سیاست جدید آقای عباس بیشتر بر اساس منافع حزب خودشون هستش در صحنه داخلی سیاست فلسطین. با این تقاضا آقای عباس سعی میکنه که موضع خودش رو در برابر حماس و جهاد اسلامی ارتقا بده. در حال حاضر مسابقه بسیار شدیدی وجود داره بین حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین. هر دو گروه الان محبوبیتشون خیلی بالا نیستش بین مردم فلسطین. در حال حاضر آقای عباس هم مشکلاتی داره، چون الان با سیاست‌های صلح‌جوش نتونسته نتیجه‌های مثبتی رو برای مردم فلسطین به وجود بیاره. مسئله زندانی‌های فلسطینی مسئله بسیار حساسی است برای مردم فلسطین، برای رأی دهندگان فلسطینی، و آقای عباس که روابط داره با اسرائیل برخلاف حماس، می‌خواد از این روابط استفاده بکنه به عنوان یک اهرم برای فشار آوردن بر اسرائیل، و امیدش این هستش که این فشار باعث افزایش محبوبیت حزب او بین برنامه فلسطین خواهد شد.
در نهایت ارزیابی شما از این دور از سفر آقای کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه تا چه اندازه فکر میکنید میتونه نتیجه مثبتی داشته باشه در همگرایی بیشتر؟
باید فرق بذاریم بین روابط اسرائیل و ترکیه و روند صلح اسرائیل و فلسطین. در موضوع اول روابط بین اسرائیل و ترکیه به نظر من آقای کریم موفق‌تر خواهد بود، چون نقاط اشتراک بین اسرائیل و ترکیه برای بهبود ثوابت خیلی بیشتر هستش، منافع مشترک بین هر دو طرف بیشتر هستش و جو در هر دو سیستم سیاسی دو کشور بیشتر تمایل نشون داره به بهبودی روابط. در مسئله اسرائیل و فلسطین نه، تقاضاهایی در هر دو طرف که محقق شدن آنها بسیار دشوار هستش اولا، و دوما تاریخ به ما نشون داده که تا آمریکا به یکی از هر دو طرف یا علیه هر دو طرف فشار نیاره، روند صلح بین آنها پیشرفت نخواهد کرد.
تحلیل مهیر جاودانفر رو شنیدیم در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی درباره آخرین سفر جان کری به خاورمیانه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مارگارت تاچر، معروف به بانوی آهنین، تنها نخست وزیر زن در تاریخ بریتانیا، روز دوشنبه درگذشت. وی در دوران نخست وزیریش که طولانی ترین دوران نخست وزیری بریتانیا در قرن بیستم است، تغییراتی عمیق در کشورش به وجود آورد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، که معروف است با اراده آهنینش در دوران زمامداری به نبرد با پرده آهنین کشورهای کمونیستی پرداخته بود، روز دوشنبه در سن 87 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. مارگارت هیلدا رابرتس دختر بقالی بود که در شرایطی متوسط در خانواده‌ای به دنیا آمد که به گفته خود او عملگرایی، انضباط و جدیت و مذهب در آن بسیار مهم شمرده می‌شد. وی با بورس تحصیلی به دانشگاه آکسفورد راه یافت، در آنجا رشته شیمی خواند و به عنوان یک عضو جوان حزب محافظه‌کار قدرت مثال زدنی سخنرانی و حاضر جوابیش را به نمایش گذاشت. مارگارت تاچر پس از دو تلاش ناموفق سرانجام در سال 1959 به پارلمان بریتانیا راه یافت و صعود ادامه‌دارش در حزب محافظه‌کار آغاز شد. در سال 1975 به چالش با ادوارد هیس، رهبر وقت حزب محافظه‌کار پرداخت و در سال 1979 به عنوان اولین و تنها زن نخست وزیر بریتانیا به خانه شماره 10 دانینگ استریت راه یافت. نخستین چالش بزرگ او در سمت نخست وزیری بریتانیا مقابله با سندیکاهای قدرتمند کارگری این کشور بود. بانوی آهنین قدرت سندیکاها را در هم شکست و فعالیت‌های آنان را به طور قانونی محدود کرد. فلسفه او آزادی فعالیت‌های اقتصادی فرد فارغ از فشارهای گروهی بود. وی به اصالت فرد و مسئولیت فرد معتقد بود. در دوره زمامداریش همین دیدگاه را اعمال کرد. تجارت آزاد را به بریتانیا بازگرداند که بقیده او تحت حکومت‌های کارگری به تنبل پروری و دخالت دولت در همه امور مبتلا شده بود. این نظریات موجب همکاری تنگاتنگ و نزدیکی او با رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا، در دهه 1980 شد. بازار آزاد، خصوصی سازی، کاهش نقش دولت، همه اینها آمیخته به ضدیت با کمونیسم، واژه‌های کلیدی نظریات آن دوست. مارگارت تاچر از سیاست‌های اصلاحی میخائیل گورباچوف در شوروی حمایت می‌کرد. وی با همان اراده آهنین در سال 1982 بر سر جزایر فالکلند به جنگ آرژانتین رفت. مارگارت تاچر در ماه‌های اول سال 2002 دچار سکته مغزی و بیماری شد و از آن زمان از جهان سیاست کنار گرفت.
زندگی و مرگ مارگارت تاچر رو از حمید فاطمی شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محسن پودنکی، قهرمان کشتی فرنگی ایران، به دلیل بیماری در سن 35 سالگی درگذشت. 4 روز قبل پزشکان به همسرش گفته بودند او بیش از 1 ماه دوام نخواهد آورد. محمد زرقامی درباره درگذشت این ورزشکار جوان با مهدی رستمپور، کارشناس کشتی در دانمارک، گفتگو کرده. مهدی رستمپور:
محسن پولنکی در سال 88 از ناحیه گوش احساس ناراحتی میکنه، به بیمارستان قم مراجعه میکنه و تشخیص پزشکان این بوده که با 15 جلسه رادیوتراپی این مسئله به طور کامل رفع خواهد شد و همین کارم صورت میگیره، اما بعدن به او گفته میشه که طی 3 جلسه از معالجات دستگاه خراب بوده و این عوارضی رو روی بدن بیمار به جا گذاشته که همینطور هم میشه تعادل خودش رو از دست میده، مشکلات گوارشی، مشکلات در صحبت کردن، همه اینا به سراغ اون میاد. همینطور به حال خودش رها میشه علی‌رغم اینکه 10 سال عضو تیم ملی بوده و چقدر افتخار کسب کرده بوده. و بعدن که این مسئله باعث ضایعه مغزی میشه، طبق گفته همسر محسن، داروهای بی‌کیفیتی که در فرایند شومی درمانی مصرف میشم در تشدید وضعیت بیماری محسن موثر بوده و باعث وخیم شدن این اوضاع این قهرمان ملی میشه.
اما پیش از این خب هیچ کس از وضعیت محسن پودنکی اطلاعی نداشت تا اینکه خودتو مهدی یک گزارشی رو نوشتی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای داشت.
ببینید زمانی که به خانواده محسن گفته شده بود ما به خارج اعزام می‌کنیم محسن رو، به کشور فیلیپین هم بهترین جا عنوان شده بود برای معالجه از طرف وزارت ورزش، همون موقع هم میشد این گزارش رو نوشت، اما به هر حال صلاح بر این بود که خارج از کشور فعلا این مسئله بازگو نشه چون دولت وارد عمل شده که معالجه کنه محسن رو و بفرسته به خارج از کشور. تاکید پزشکان بر این بود که اگر اعزام بشه به فیلیپین اونا میتونن درمان کنن و موارد مشابهی بوده که درمان شدن. اما امروز و فردا شد وزارت ورزش طبق مصاحبه‌ای که خانم شیرزاد همسر محسن انجام داده، بعدن حتی یک تماس هم نگرفتن و مصاحبه‌ای هم که امروز انجام داده واقعا خیلی دلخراشه، گفته که به خبرگزاری ایسنا اینقدر به این مسئولان التماس کردم تا محسن را برای مداوا به خارج ببرند اما گوش کسی بدهکار نبود، فقط حرف زدند و با قول‌های بیهوده ما را فریب دادند و در ادامه هم گفته که چوب خدا صدا ندارد، عشق مرا از من گرفتند و چوب خدا روزی بر سر کسانی که به من و محسن ظلم کردند فرود خواهد آمد.
اشاره کردی به افتخاراتی که محسن پودنکی کسب کرده بوده برای ایران، بد نیست که کمی درباره فعالیت‌های ورزشیش بگی.
محسن پودنکی در وزن 74 کیلو عضو تیم ملی بود از رده‌های سنی پایه تا بزرگسالان و خاطرم است زمانی که بعد از المپیک آتن اون قانون کنده فرنگی رو گذاشتن در وضعیت کلینچ، محسن یکی از بهترین ها بود، یعنی در ایران کنده تمام رقبای خودش رو بالا آورد و میتابوند. سال اولی هم بود که محمد بنا سرمربی تیم ملی شد، اتفاقا خود محمد بنا هم روی توسعه این تکنیک در وضعیت کلینچ خیلی موثر بود و محسن از پیش هنگان این وضعیت بود. اما اون چه که الان باعث اعتراض قهرمانان کشتی در ایران شده، برخی از اونها میبینیم که کشور رو دارن ترک میکنن، حتی در صدد این هستن که تابعیت یک کشور دیگر رو به دست بیارن، اینه که فدراسیونی هست به نام فدراسیون پزشکی ورزشی، حق بیمه از ورزشکارا میگیره و مسئولیت و وظیفه مستقیم فدراسیون پزشکی ورزشی اینه که در چنین مواقعی به طور کامل اون قهرمان ملی رو پوشش بده برای درمان. ولی ما اینجا میبینیم که هم سر محسن میگه که من تنهایی محسن رو میبردم میابردم و در تعطیلات نوروز، یعنی همین روزهای اخیر، پزشکانم رفته بودم مرخصی، هیچ کس نبود جواب منو بده و در بیمارستان زجه میزدم، کسی پاسخگوی من نبود. شما ببینید این وضعیت کسیه که سالها عضو تیم ملی بوده و مدال و افتخار کسب کرده برای ایران.
توضیحات مهدی رستم‌پور رو شنیدیم درباره درگذشت محسن پودنکی، قهرمان کشتی فرنگی ایران، به دلیل بیماری در سن 35 سالگی. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا گزارشی خواهیم داشت درباره آخرین جلسه دادگاه پرونده قربانیان کهریزک و محاکمه سعید مرتضوی. همچنین نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید و صد البته مصاحبه با محمد بهارلو، یکی از نویسندگان ایرانی که درباره آثار هدایت پژوهش کرده و نامه‌های این نویسنده رو هم با مقدمه و حواشی در کتابی منتشر کرده. امروز سالمرگ صادق هدایت هست و به این بهانه مصاحبه خواهیم داشت با آقای بهارلو. قبل از اینکه بریم سراغ این مصاحبه و نظرات شما، گزارشی خواهیم داشت درباره سعید مرتضوی. با اینکه قاضی مدیر خراسانی در آخرین جلسه دادگاه پرونده قربانیان کهریزک اعلام کرد که پس از اتمام تعطیلات نوروز جلسه بعدی دادگاه برگزار خواهد شد، اما او در اولین اظهار نظر در سال 92 میگوید که هنوز برای برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات تعلیقی کهریزک تصمیمی اتخاذ نشده است. رویا کریمی مجد و گزارشی درباره دادگاه سعید مرتضوی.
با اینکه تنها 4 ماه تا برگزاری چهارمین سالگرد قربانیان کهریزک فرصت باقی است، اما گویا بنا نیست تا دادگاه متهمان این پرونده تا آن زمان به سرانجام برسد. پس از برگزاری 3 جلسه پرحاشیه دادگاه غیرعلنی متهمان پرونده قربانیان کهریزک و پس از انتشار غیرقانونی متن کامل دفاعیات متهم ردیف اول سعید مرتضوی و پس از وقفه 20 روزه به دلیل تعطیلات نوروزی، حالا قاضی پرونده گفته است که هنوز برای برگزاری 4 جلسه رسیدگی به پرونده قضات تعلیقی کهریزک تصمیمی اتخاذ نکرده است. این تعلل در حالی صورت می‌گیرد که در شعبه‌ای از دادگاه‌های کشور پرونده دیگر برای سعید مرتضوی گشوده شده که کیفرخواست آن در آخرین روز سال 91 صادر شده است. پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری و از شکاد سعید مرتضوی در این پرونده در مورد دلیل شکایتش علیه وی به رادیو فردا می‌گوید:
پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در صحن علنی مجلس در اوایل خرداد ماه 1387، با توجه به اینکه تعدادی از قضات دادگستری به عنوان متخلف در این گزارش از آنها نام برده شده بود، از جمله آقای سعید مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، نام برده برای جلوگیری از پیگیری گزارش، سخنرانی های آقای عباس پالیزدار رو تحت عنوان تشکیل باند امنیتی تلقی کرد و تمام افرادی رو که با آقای عباس پالیزدار در کمیته تحقیق و تفحص مجلس همکاری داشتن، از جمله بنده، همه رو بدون احضار قبلی دستور جلب و دستگیری و بازداشت داد. بازخورد حسن صادقیان متولی این کار شد و تمام افراد رو بدون اینکه احضار قبلی بکنند دستگیر کردند و مدت قابل توجهی در بازداشت سلول انفرادی و بند عمومی بودند. بعد از اینکه افراد از جمله بنده با سپردن وثیقه و قرار ترمیمی از زندان آزاد شدیم، از آقای مرتضوی و سایر قضات متخلف در دستگیری و بازداشت خودمون شکایت کردیم و پس از تعلیق آقای مرتضوی از سمت قضاییش و سلب مسئولیت قضایی، پرونده از جهت رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادسرای عمومی تهران ارسال شد.
حاجی عطار در گفتگو با روزنامه بهار روز دوشنبه اعلام کرده است که 6 شکایت جدید به این پرونده سعید مرتضوی اضافه شده است. به گفته او، شکایت پرونده علاوه بر شکایت گروهی که پیش از این کیفرخواستش صادر شده بود، به طور انفرادی نیز علیه سعید مرتضوی شکایتی را ثبت کردند. پیمان حاجی عطار در مورد تاثیرگذاری این شکایت جدید بر پرونده کهریزک میگوید:
آقای مرتضوی ایرادی که گرفتن به رسیدگی آقای مدیر خراسانی هیچ ارتباطی به پرونده ما نداره. کما اینکه آقای مدیر خراسانی هم به همین جهت خودش رو صالح به رسیدگی دونسته و داره رسیدگی میکنه به اتهامات آقای مرتضوی و سایر قضات گیرب در پرونده کهریزک. شکایتی که ما از آقای مرتضوی و آقای حسن صادقیان و رضا جعفری معاون آقای مرتضوی در اون زمان شکایت کردیم، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و عناوین دیگه بود. اما الان از این اتهاماتی که ما علیه آقایون شکایت کردیم، کدوم منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران شده، اطلاعی ندارم.
شکایت ها علیه سعید مرتضوی در حالی ادامه دارد که پس از آنکه رئیس دیوان عدالت اداری حکم وی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی را ملغا اعلام کرد و سازمان بازرسی کشور در نامه‌ای تصریح کرد که وی حق امضا ندارد، اکنون خزانه داری کل کشور نیز به وی هشدار داده است. به نوشته روزنامه خراسان، خزانه دار کل کشور در نامه‌ای به سعید مرتضوی از وی خواسته است تا جلوی اقدامات خلاف قانون تامین اجتماعی در برداشت از حساب پای دولتی را بگیرد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. نوبت رسید به شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتید تا نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید و دیگر شنوندگان رادیو فردا رو از نظرات خودتون مطلع کنید. این نظرات الان آماده است. در انتهای نظرات شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه اعلام میشه و اگر که شما ندارید این شماره رو میتونید یادداشتش کنید.
ما کسی میخواییم که هیچ وقت شورای نگهبان اون رو تایید نخواهد کرد. ما میخواییم رئیس جمهوری انتخاب کنیم که زیر نظر رهبری نگه جانم فدای رهبر، جانم فدای علی حضرت. ما این حرف زیاد شنیدیم. ما میخواییم یه رئیس جمهوری مستقل باشه و به درد مردم، به بعضی مملکت بیارزه که به فکر مردم باشه. ببینیم فحشا، معتادین، بعض مملکت به این مردم برسه، نه که صبح تا شب بگه جانم فدای رهبر.
با توجه به این کاندیداهایی که تو ایران دارن کاندید میشن، ما میخوایم پیشنهاد بدیم آقای خامنه‌ای، ما هم میخوایم کاندید بشیم شهرستان. باید بیایم کجا یاری بکنیم که کاندید رئیس جمهور بشیم؟ وقتی دکتر فلاحیتی میگه با اجازه رهبر اگر رهبر فلان بکند ما فلان بکنیم، ما ملت خجالت میشیم که اینا یه روزی دولت مردای ما بودن. انشالله این انتخابات تکلیف این آقایانو روشن میکنه.
گفتگوهای 5+1 با جمهوری اسلامی دوباره به پایان رسید. گفتگوهایی که صرفا برای گفتگو بود. بالاخره یه زمانی یه روزی فرا خواهد رسید که 5+1 متوجه بشن که جمهوری اسلامی گفتگو رو برای گفتگو و به تأخیر انداختن گفتگوها بشه که اونها به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنن. با امید روزی که 5+1 به این نتیجه برسن.
100 میلیارد دلار فقط زیان این پروژه اتمی ایرانه. چند میلیارد دلار به خاطر وسایل دست دهمی که از کشورهای پاکستان و هندوستان خریدن چقدر رو نمیدونید. ولی با این پول شما حساب کنید برای تمام کودکان کار، برای تمام اونایی که کارتون خوابن میتونستن یکی یه آپارتمان درست کنن. هزاران مجموعه ورزشی میتونستن برای جوانای اون مملکت درست کنن که به جایی که به مواد مخدر پناه ببرن به ورزش پناه بیارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. امروز 19 فروردین ماه برابر است با سالمرگ صادق هدایت، نویسنده نامی ایران که در سال 1330 در 49 سالگی در شهر پاریس خودکشی کرد. محمد بهارلو از جمله نویسندگان ایرانی است که درباره آثار هدایت پژوهش کرده و نامه های این نویسنده را هم با مقدمه و حواشی در کتابی منتشر کرده است. بهارلو در مصاحبه با همکار ما شهرام میریان درباره داستان ها و شخصیت صادق هدایت چنین تصویری به دست داده.
صادق هدایت هنوز معاصرترین نویسنده ایرانی. صادق هدایت یگانه نویسنده ایرانی است که چند اثر او به ویژه معروفترین اثرش بوفکور تقریبا به 30 زبان زنده جهان ترجمه شده. صادق هدایت در واقع بنیانگذار داستان مدرن در ایران است. صادق هدایت کسی است که سنت زبان گفتاری رو وارد زبان نوشتاری داستانی ما کرده و این به نظر من یکی از ارزش‌های مدرنیست در جهان هست. تمام مدرنیست‌های جهان در عرصه رمان و داستان، در عرصه ادبیات دراماتیک تلاششون این بوده که زبان گفتاری رو وارد ساحت ادبیات بکنند و راوی‌های داستانیشون همان گونه سخن بگند که آدم‌ها در عالم واقع از اون سخن میگن.
بهالو، زندگی در آثار صادق هدایت چگونه جاری است؟
هدایت دو تا عنصر در 44 داستان کوتاهش و دو تا رمانش دائما تکثیر میکنه. یکی نگاهش به عشق هست، یکی نگاهش به مرگ. تقریبا در تمام این داستانهایی که عرض کردم عنصر عشق و مرگ به چشم میخوره، گاه به صورت سرشته و توامان، گاه به طور مجرد و مستقل. در هیچ یک از داستانهای هدایت عشق در هستی داستان متحقق نمیشه، یعنی آدمهای داستانی شاهد عشق رو در آغوش نمیکشند. عوامل بسیاری برای فقدان عشق در داستان‌های هدایت وجود داره که سه تاش خیلی برجسته است. یکی سنت، یکی قانون، یکی عرف. تمام آدم‌های داستانی هدایت سایه بال مرگ رو روی سر و دوش خودشون دائما احساس می‌کنن، به رغم اینکه بخشی از وجودشون شعله‌ور هست، اما هیچ آدم داستانی هدایت نمیتونه به این عشق دسترسی پیدا کنه بنا به همون اصلی که عرض کردم، یعنی تعدی از ناحیه قانون، عرف و سنت.
آقای محمد بهالو، حال میرسیم به مسئله خودکشی صادق هدایت. به باور شما عوامل بیرونی سبب شد که این نویسنده خلاق دست به خودکشی بزنه و یا عوامل و گرایش‌های درونی خود این نویسنده؟
همونطور که گفتم ایده مرگ تقریبا در تمام قصه ها و رمان های هدایت سرشته است. صادق هدایت دو بار آشکارا دست به خودکشی زده، یک بار 1307 در پاریس، یک بار 1330 در پاریس که به مرگش منجر شد. بنابراین این عنصر مرگ در تمام این بینش این شخص و در آثارش کما بیش منعکس هست. اما من عقیده ندارم که این بینش یک بینش صرفا درونی است و مربوط به جسم اوست. نه، من فکر میکنم عوامل بیرونی داشته. اگر هدایت در یک فضای آزادتری مینوشت، چه بسا این همه تلخکامی و این همه تیر اندیشی در آثار هدایت دیده نمیشد. این تیر اندیشی یا مرگجویی در آثار هدایت عین اعتراض او به جامعه‌ای است که درش زندگی کرده. بنابراین یک چنین آدمی از سر این که مثلا احیانا بیمار روانی بود یا چیزهایی نظیر این که بعضی از دوستان گفتند نبود که خودش رو کشت.
توضیحات محمد بهالرو رو درباره صادق هدایت با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30 دقیقه. اگر هم اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در این بخش از مجله شامگاهی میتونید برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. اما قبل از این برنامه تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهار مست میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. مارگارت تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌ها مارگارت تاچر در پی سکته مغزی درگذشته است. خانم تاچر تنها نخست وزیر زن بریتانیا بود و طولانی ترین زمان نخست وزیری این کشور در قرن 20 را بر عهده داشت. مارگارت تاچر که سیاستمدار محافظه‌کار بود، به دلیل نحوه عمل و مبارزه‌اش با کمونیسم به عنوان بانوی آهنین نیز شناخته می‌شد. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز دمشق دست کم 15 نفر کشته و 10 زخمی شدند. این انفجار در مرکز تجاری دمشق و در نزدیکی بانک مرکزی به وزارت دارایی رخ داد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه از رهبر کره شمالی خواست دست به اقدامات تحریک‌آمیز بیشتری نزند. ساعتی پیش از آن یکی از مقام‌های کره جنوبی گفته بود به نظر می‌رسد که کره شمالی در حال آماده شدن برای چهارمین آزمایش هسته‌ای است. اما این خبر از سوی مقام‌های دیگر کره جنوبی تکذیب شد. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در این باره گفت که فعالیت‌هایی در خاک همسایه شمالی در جریان است، اما به نظر نمی‌آید که مرتبط با آزمایش هسته‌ای باشد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان کشته شدن 11 کودک را در جریان حمله هوایی نیروهای ناتو در شرق این کشور محکوم کرد. این کودکان همراه چند غیر نظامی دیگر در جریان عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغان در منطقه شیگل در ولایت کنر کشته شدند. به گفته مقام‌های افغان روز شنبه طالبان به نیروهای مشترک افغان و آمریکایی از داخل خانه‌های غیر نظامیان تیراندازی می‌کردند که به کشته شدن یک مشاور غیر نظامی آمریکایی انجامید. در پی این حملات تقاضای پشتیبانی هوایی شد و این عملیات هوایی به کشته شدن غیر نظامیان و همچنین 6 تن از طالبان انجامید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران که کمتر از 2 سال پیش به یک باره در 2 دانشگاه پزشکی تهران و بهشتی ادغام شده بود، بار دیگر احیا شد. معاون آموزشی وزیر بهداشت ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این تصمیم در پی اعتراض مکرر اساتید این دانشگاه اتخاذ شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در آبان ماه سال 89 در زمان وزارت مرزیه وحید دستجردی، علت ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در سایر دانشگاه‌ها در راستای اجرای تصمیمات دولت برای خروج دستگاه‌های اجرایی از استان تهران و کوچک کردن دولت و همچنین تأمین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی بهداشتی و درمانی استان تهران اعلام شده بود. دادگاه عالی پاکستان روز دوشنبه پرویز مشرف رهبر نظامی این کشور را به اتهام خیانت احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه همچنین حکم به ممنوع الخروج بودن پرویز مشرف داد. این خبر در حال منتشر می شود که روز گذشته مقام‌های انتخاباتی پاکستان مجوز نامزدی پرویز مشرف را در انتخابات پارلمانی ماه آینده صادر کرده بودند. پرویز مشرف که حدود 1 دهه پس از یک کودتای نظامی رهبری پاکستان را بر عهده داشت، در ماه جاری پس از 4 سال تبعید خودخواسته به کشورش بازگشت. او با پرونده‌های متعددی در پاکستان روبروست که از آن جمله اتهام خیانت به کشور، همچنین اتهام‌هایی در رابطه با قتل بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق و یکی از رهبر ستیزه‌جویان بلوچ است. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در جریان درگیری در مراسم تطمین 4 مسیحی قبطی 2 تن کشته شدند. این 4 مسیحی و همچنین یک مسلمان روز جمعه در درگیری در محله در نزدیکی قاهره کشته شده بودند. روز یکشنبه پس از خروج شمار زیادی از عزاداران از مراسم تشییع در کلیسای بزرگ قاهره، درگیری تازه‌ای رخ داد که یک کشته بر جای گذاشت. سوگواران که پس از خروج از کلیسا علیه اخوان المسلمین شعار می‌دادند با سنگ مورد حمله قرار گرفتند. بنابر اعلام وزارت بهداشت مصر دست کم 89 نفر نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. و انفجار یک بمب کنار جاده در ایالت وردک افغانستان 9 نفر را کشت. بنابر اعلام مقام‌های محلی این انفجار همچنین دست کم 22 مجروح بر جای گذاشت. مقام‌های محلی طالبان را مسئول انفجار دانستند، اما طالبان هنوز در این مورد حرفی نزدند.
ممنونم. تا سعی خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و نوبت رسید به برنامه نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مهرداد قاسم فر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. شنوندگان ثابت ما میدونند که روال این برنامه بررسی آثار قابل تأمل در حوزه ادبیات داستانی و شعری تازه منتشر شده در ایرانه. آثاری که موفق شدند توجه کارشناسان و خوانندگان رو جلب کنند. بر همین روال از نویسندگان این آثار در این برنامه دعوت میکنم تا درباره اثرشون صحبت کنیم. از هفته‌های قبل اما به تقاضای شنوندگان این برنامه گاهی سری هم زدیم به بعضی نویسندگان صاحب نامی که خبری از انتشار آثار جدیدشون به هر دلیل منتشر نمیشه و از اونها میپرسیم که چه کارهای تازه‌ای رو در دست نوشتن دارن. این بخش رو هم در برنامه‌های بعد به فراخور هر از گاه ادامه خواهیم داد. در این هفته از عباس معروفی نویسنده صاحب نام و نویسنده آثار مهمی مثل سمفونی مردگان، سال بلوا، فریدون سپسر داشت و اخیراً تماماً مخصوص دعوت کردم که در این برنامه مهمان ما باشه. خب خیلی خوش آمدین آقای معروفی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من پرسشم از شما این هست که مشغول چه کاری هستین در حوزه نوشتاری الان؟ چه کتابی رو در دست نوشتن دارید یا اصلا چه طرحی رو آماده دارید در این روزها؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. عرضم بزرگتون من یک رمان دستم هست که سالها پیش اینو شروع کردم. نام تمام مردگان یحیاست. به دلایلی نتونستم اینو انجام بدم، ولی خب این سالها دوباره فرصتی شد. بعد از رمان تماما مخصوص من دوباره نشستم روی این و دارم کار میکنم و رمانی است که تقریبا 25 سال بهش فکر کردم و بخشای بزرگ رمان رو توی ایران نوشتم و یه تیکه‌هایش هم 2 سال پیش اینجا یه مقدار کار کردم. باز دوباره کارهای دیگه پیش اومد و این کار مون، چون رمان نوشتن یک زمان ممتد میخواد و یک ذهن بسیار آزاد که آدم بتونه منسجمش کنه. خب رمان تماما مخصوص تقریبا 7-8 سال از من وقت برد و این یکی حالا امیدوارم این دفعه دچار سانحه و حادثه نشه، من بسونم به پایان برسونمش. و به موازاتش یک کار دیگه دارم که البته کار سبکیه، به نظر کار کردن سبکه، ولی کاریست که 4 نوع عشق توش بررسی شده. سالها پیش نمایشنامه‌شو نوشتم، دلیبای و آهو، و تصمیم گرفتم امسال این رو تبدیل به رمان بکنم برای اینکه نمایشنامه خونده نمیشه. البته خب بارها اجرا شده، ولی من دلم می‌خواد اینو تبدیلش کنم به رمان و بخشایش هم نوشتم و توی سایت هم گذاشتم، ولی امیدوارم بتونم این دو تا رو با هم پیش ببرم.
خب موضوع این رمانی که الان دارید روش کار می‌کنید چی هست به طور مشخص؟
رمان نام تمام مردگان یحیاست یک رمانی است که در واقع چند تا موضوع پارالل داره، یعنی یک تک صدایی و تک موضوعی نیست، یک رمان چند صدایی است و با چند تم پارالل، ولی موضوع اصلیش دیدار یک انسان با یکی از فرشتگان.
یعنی باستی انتظار داشته باشیم در یک فضای در واقع غیر زمینی میگذره قصه؟
فضا زمینیه، کار رئالیستیه، ولی من رفتم باز دوباره روی فرهنگ عامه. مثلا توی سمفونی مردگان من وقتی توی اردبیل بودم به یه آقایی که کنار شورابیل نشسته بودیم و داشتیم تماشا میکردیم گفتم بیا با هم شنا کنم بریم اون بره شورابیل و برگردیم. گفت مگه مغز چلچله خوردی؟ این مغز چلچله خوب شد یکی از تمهای مهم سمفونی مردگان که برادره به برادرش مغز چلچله میده و مشاورش از کار میندازه. این هم باز یکی دیگه از این چیزهای فرهنگ عامه است، منتها بود مذهبی و عرفانی داره که مردی 7 بچه‌شو از دست میده و حالا این آدم بهش میگن تو چون 7 جوون از دست دادی اسرائیل رو میبینی و زیبا میبینی و سرانجام این اتفاق میفته براش و این مجموعه از چهره بچه های خودش رو، یعنی زیبایی های دخترش، پسرش، چشماشون، موهاشون، ترکیبی از بچه های خودش رو توی یک لحظه میبینه که البته خود این فصل رمان رو من انجام دادم، تموم کردم، فصل های بعدیش هستش که دارم روش کار میکنم. کلن بیشتر رمان تمش عرفانه و خداخواهی بی‌مذهب هست.
نام تمام مردگان یحیاست، یه سطری از یکی از شعرهای سپانلو هم هست، از اونجا احتمالاً شاید گرفتید اسم رو، نه؟
دقیقاً من این جمله شعر سپانلو هست و همون موقع هم بهش گفتم که من این جمله تو رو میخوام بذارم عنوان این رمانم و خیلی هم خوشحال بود همون موقع توی ایران و از همینجا باز بهش سلام میکنم و شعر بسیار زیبایی است از سپانلو، نام تمام مردگان یحیاست، که امیدوارم پیداش کنید برای خوانندگانتون بخونید چون شعر بسیار قشنگیه.
حالا چطور از خود شما خواهش بکنیم که پاراگرافی حداقل از این کتاب رو خودتون انتخاب کنید و با صدای خودتون قرائت کنید برای شنوندگان این برنامه که حال هوای این کتاب رو هم بدونن در چه فضایی هست، حالا یه مقدار نزدیک‌تر بشن.
حتما من الان بازش میکنم که براتون بتونم بخونم.
خواهش
علت این که اصلا این اسم رو انتخاب کردم این بود که 2 از بچه‌های این آدم اسمشون یحیاست. بعد من داستان زکریا رو هم توش کار کردم. زکریا در سالهای پیری در 80 خورده وقتی سالش میشه یک باره یک ندا میاد، یک وحی میاد که از نادان و بشر و که به غلام اسمه یحیا ما به تو بشارت میدیم پسری به نام یحیی، و اون میگه که خدایا من پیرم و همسر من پیره، ما بچه دار نمیشیم. میگه ما وقتی بخوایم این کار رو میکنیم. و خب شخصیت رمان من هم همینجور هست، در سنین پیری بچه دار شده و یک بچه تو خونه داره که نوجوان هستش و خب 7 بچه هم قبلا از دست داده و همش دغدغه جان این بچه رو داره. من البته یه تیکش رو میتونم براتون بخونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ایستاد، به پشت سر برگشت و همه جا را با دقت نگاه کرد. بالای کوه زرنگیست، لابلای صخره‌ها و حتی مسیر رودخانه را. هیچ کس نبود. برگ‌های 2 درخت قان کنار رودخانه انگار با آن نسیم خنک صبحگاهی ریز ریز می‌لرزید. پروانه‌ای روی بوته‌های گل پنیرک بال بال می‌زد. رودخانه جریان داشت، اما هیچ کس نبود. راه افتاد. اگر همینجوری سرحال و سردماغ 2-3 راه بار کند به عبد برگردد، کفش پسرک را در آورده یک کفش قرص و حسابی براش میخرد. میندار هم که باشد حرفی ندارد، اما خدایا دل این همه بچه را شاد کن، دل بچه مرا هم شاد کن. یک بار شنید حیدر، برگشت، کسی نبود. و باز با خودش فکر کرد و باز شنید حیدر. آن وقت مردی را دید که سوار بر اسب جلوش ایستاده است، با لباسی سر تا پا سفید، آبرهنه، با ریش و سبیل جوگندمی و درشت اندام، حتی کمی درشت‌تر از مردان درشت اندام. چقدر شبیه حسینا بود. حیدر لبخند زد و برقت خیره صورت آن مرد شد که همچنان بر اسب نشسته بود. دهنه را با دو دست می‌کشید و اسب انگار می‌خواست از زمین کنده شود. حیدر یک لحظه به قاطرهاش و بار هیزومش نظر انداخت که گمشان نکند. به آن وقت بود که احساس کرد اتفاق عجیبی رخ داده است. جهان از حرکت باز مانده. قاطرها در حال حرکت خوش شدند. پروانه آبی رنگ بالای گل پنیرک در هوا ایستاده. پاهای اسب بین زمین و آسمان در مهی غلیظ محو شده و بخار کمرنگ بینیش روی هوا نقاشی شده است. آن وقت بود که احساس کرد مهره های پشتش تیر می کشد و بند بند استخوان‌هاش از هم جدا می شود. چیزی مثل آتش در رگ‌هاش می دود و چیزی مثل روح از بدنش پر می کشد. تنها توانست بگوید سلام و باز مبهوت صورت آن مرد شود، خیلی زیبا بود و موهاش درست در دست باد مانده بود. گفت سلام حیدر. حیدر گفت رفته بودم جنگل هیزم بیارم، اسبهای شب را افتادم، حالا دارم برمیگردم سنگسر. سوار گفت کی میرسی؟ حیدر گفت با خداست. و مسخ چشمهای سوار شده بود که شباهت زیادی به چشمهای یحیی داشت. مژه‌هاش مثل مژه‌های نورسا، دخترش نورسا، بلند و سیاه بود و موهاش مثل حسینا تا کتفش میرسید و فرق سر را از وسط باز کرده بود. آماده ای؟ برای چه کاری؟ جانت را بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با عباس معروفی نویسنده ساکن شهر برلین بود. همینجا برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دست روزگار آسمون تو هم با من ببار، چشم من موند خیره برا من شبر در حسرت ما. عشق و شراب و مستی کار ما بود، عشق و خدا و هستی یار ما بود، اما شد رنگ زمستون و بهار ما. بزم مهر و جنوب دل به پا بود، سینه لبریزه شور از وفا بود، اما قلب آمد به قلب خدا چرا. سوختم در از هم دل و پی یار دیگری بود، که عمر رویای من به سر رسید، باختم باختم من به اون، همه یه عمر دل دادگی رو کمارمت به خانم سرک کشید. سوختم سوختم
بر روی خط فردا.
در مورد سخنهای تازهی که نماینده خامنه‌ای در سپاه گفتن که سپاه کنترل میکنه انتخاباتو، خواستم میگم عامل تقلب در انتخابات خود سپاه هست که اجازه داره برگ بده برای انتخابات که هر چقدر بخواد میتونه برگ بده به هر نفر که بخواد در انتخابات شرکت کنه.
امروز از رادیو فردا من صدای ناله های مادر داغدار ستار بهشتی را شنیدم، خون گریستم.
پاپ رهبر مسیحیان جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی و دوستی فرا می‌خواند، ولی امر مسلمانان جهان در کشور ما تهدید به نابودی حیفا و تلافی می‌دهد.
صدای شما صدای فرداست.
Stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
کمی آهسته تر زیبا.
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا.
از خدا با تمام شب با من بمونم.